با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و در ادامه هم گفتگویی رو براتون داریم که خواهید شنید. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران میگوید اکبر طبری با سپردن وثیقه 300 میلیارد تومانی و حکم قضایی آزاد شده است. در تظاهرات ضد دولتی فرانسه دست کم 150 نفر بازداشت شدند و نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی خواهان توقف برخورد خشونت‌آمیز حکومتی در دانشگاه‌ها شد. به این بخش خبری خوش آمدید. یک روز پس از اظهارات رئیس سازمان زندان‌ها، مرکز رسانه قوه قضاییه با صدور بیانیه‌ای جزئیات آزادی اکبر طبری را اعلام کرد. در این بیانیه گفته شده اکبر طبری مدت حبس یکی از اتهام‌های خود را که سپری کرده و با سپردن وثیقه 300 میلیارد تومانی آزاد شده است. غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها گفته بود اکبر طبری با تصمیم مرجع قضایی در چارچوب موازین قانونی آزاد شده است.
آقای طبری داخل زندان اگر نیست به دلیل تصمیم مرجع قضایی است، ولی نه از در واقع به لحاظ اعطای مرخصی.
مرخصی نفتن داخل زندان هم نیستن.
نه خب براتون ممکنه شما درخواست اعمال مثلا میگم، حالا اون رو دیگه این جزئیاتش در پرونده قضایی است. ممکنه یه زندانی الان تقاضای اعمال ماده 477 بکنه، در فرایند رسیدگی به ماده 477 به صورت موقت اجرای حکم متوقف میشه.
بر اساس بیانیه قوه قضاییه دیگر احکام حبس صادر شده برای آقای طبری به دلیل اعتراض او و وکلایش در دیوان عالی کشور در حال بررسی است. به گفته قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران او تمامی جرایم نقدی را پرداخت کرده و تا زمان اعلام نتایج نهایی پرونده‌اش در دیوان عالی بر اساس تصمیم مرجع قضایی آزاد خواهد بود. اکبر طبری معاون اجرایی قوه قضاییه در زمان ریاست صادق لاریجانی 3 سال پیش با چندین اتهام فساد مالی گسترده جمعاً به 58 سال حبس محکوم شده بود. وزیر کشور فرانسه تایید کرده است که در دومین روز تظاهرات ضد دولتی دست کم 150 نفر در شهرهای مختلف آن کشور بازداشت شدند. به گفته او ده ها پلیس هم در زد و خورد با تظاهر کنندگان مجروح شدند. تظاهرات ضد دولتی روز سه‌شنبه پس از کشته شدن یک جوان 17 ساله آفریقایی تبار توسط پلیس آغاز شد. در اعتراضات دو روز اخیر شهرداری ها، مدارس و ایستگاه های پلیس تخریب و یا به آتش کشیده شدند. در جریان نشست ویژه هیئت دولت فرانسه در روز پنجشنبه، امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور خشونت بار بودن این اعتراض ها را غیر قابل توجیه خواند. خشونت پلیس و درگیری با جوانان خصوصا در مناطق محروم در اطراف پاریس و برخی نقاط دیگر فرانسه در سالهای اخیر شدت گرفته و به شکلگیری حرکت‌های اعتراضی خشونت بار دامن زده است. نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در یک نامه سرگشاده خواهان توقف برخورد خشونت‌آمیز ماموران حکومتی در دانشگاه‌های ایران شد. در این نامه خانم محمدی خطاب به حکومت جمهوری اسلامی هشدار داده که تهدید بی‌رحمانه علیه دانشگاه‌ها می‌تواند به جرقه خیزش و اعتراض‌های گسترده مردمی تبدیل شود. خانم محمدی در نامه خود از مجامع بین‌المللی حقوق بشری، نهادهای بین‌المللی فمینیستی، نویسندگان و دانشگاهیان جهان خواسته اجازه ندهند جامعه رنج کشیده ایران شاهد 18 تیر دیگری در دانشگاه‌ها شود. در هفته‌های اخیر همزمان با افزایش فشارها بر دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها، کارزار نه که از طرف دانشجویان دانشکده هنر آغاز شده مورد حمایت گروه‌های بزرگی از دانشجویان و مردم قرار گرفته است. و در خبری دیگر، روز پنجشنبه دادگاه تجدید نظر بریتانیا اعلام کرد که طرح دولت آن کشور برای اخراج پناهجویان به کشور رواندا غیرقانونی است. در حکم دادگاه گفته شده که رواندا را نمیتوان به عنوان یک کشور امن برای فرستادن پناهجویان محسوب کرد. سال گذشته دولت محافظه‌کار بریتانیا تصمیم گرفت هزاران پناهجو را به کشور آفریقایی رواندا بفرستد، ولی واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی و چندین دادگاه محلی موجب توقف اجرای این طرح شد. روز گذشته وزیر کشور بریتانیا اعلام کرد که بر اساس برآوردهای دولت هزینه اعزام و اسکان هر پناهجو در رواندا حدود 250,000 دلار است. سال گذشته بیش از 45,000 پناهجو از راه دریا وارد خاک بریتانیا شدند. دولت دست راستی آن کشور جلوگیری از ورود پناهجویان به بریتانیا را یکی از 5 برنامه اصلی خود اعلام کرده است.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
در کنار شما هستیم همچنان با این بخش خبری از رادیو فردا که به صورت زنده هم میتونید از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا شنوندهش باشید. به تازگی شارمین میمندی نژاد، بنیانگذار خیریه جمعیت امام علی، از ایران خارج شد. آقای میمندی نژاد در دادگاهی که برگزار شده بود به مناسبت اینکه این جمعیت هم از سمت قوه قضاییه جمهوری اسلامی منحل اعلام شد، به 19 سال زندان محکوم شده بود. در گفتگویی که با شارمین میمندی نشاط داشتم از بسیاری از مسائل حرف زدیم و حتی به لایه‌های زیرین جامعه ایران هم تلاش کردیم که نفوذ کنیم و دیدگاه کسی رو بدونیم که 23 سال یک مؤسسه یا سازمان مردم نهاد رو اداره می‌کرده. این گفتگو بخش کوتاهیش رو هم اکنون میتونید بشنوید و روز جمعه در ساعت 6 بعد از ظهر قطعا میتونید بخش بزرگی از این گفتگو که یک گفتگوی 55 دقیقه است رو از نظر بگذرونید، ولی در اینجا قسمت کوتاهی از این گفتگو رو با هم مرور کنیم.
تا قبل از جنبش مهسا خب خیلی چیزها نشکسته بود و خیلی چیزها آشکار نشده بود. یه سوالی میپرسیم، این میزان خشونت اجتماعی نطفش در کجای این سرزمین اهورایی بسته شده؟ چه کسی واقعا آموخته به فرزندان ما که برو چشمه بچه رو در بیار؟ یا مثلا فرض کنید وقتی یک عزیزی رو در یه جایی در زندان گرفتید، یا برو از مثلا پشت بام خانه مقابل پرت کن پایین و مثلا بگوین خودکشی کرد و داستان سرایی کن. ببینید، ما در محله های آسیب دیده در یک جایی شما میبینید که نهایون نظام، ما احساس میکنیم در این نظام مافیاهایی وجود داره. یعنی اول ما داریم به جزء اشاره میکنیم، مافیاهایی وجود داره که داره مواد مخدر رو از نون از آب آشکارتر میگرده.
این مافیاها رو میتونین آقای میمندی نژاد دقیق بگید که کدوم نهادها بودن که مشخص باشه برای همه؟
اجازه بدید. الان من دارم میگم، من در یک تاریکی فقط سوال مطرح کردم، یعنی هنوز در این سوال به مصداق نرسیده بودم. الان من بیام نهادی اسم ببرم، فکر کنم همه مردم به مصداق رسیدن. ما اومدیم بودیم مافیاهایی وجود داره و اینم اسنادش، کودکان دارن تحت شرایط مواد مخدر ضد اجتماعی بار میان، بدون مدرسه، بدون دانش، بچه که نقصاد شما وادار میکنه در این خانه فقیر ازدواج کنه، کودک معلول و آسیب دیده به دنیا میاره. 10 نفر بچه به دنیا میاره، 6 نفر بچه به دنیا میاره، شما با یه یارانه اندکی که میدید به اون فضا، اینا این چه برنامه روی که شما میکنید؟ من فکر کنم 4 سال یا 5 سال جمعیت داشت تذکر به جز میداد.
این تذکرات به چه نهادی داده میشد آقای میمندی نژاد؟
ما به مجلس داده بودیم، در مورد ازدواج کودک به مجلس داده بودیم، به قوه قضایی، به شهرداری، به نهاد رهبری، به شما هر جایی که فکر میکنید ما این نامه ها رو زده بودیم با فیلم و سند. اما در یک جای قبل از جنبش دیدیم یک عجله‌ایه که هم سوالات پاک شه و هم اسنادی که جمعیت در اختیار آقایون گذاشته، 70,000 ساعت آرشیو جمعیت توسط سارالله مصادره و پاک شد و هر کسی هم که بخشی از آرشیو داشت دستگیر شد، گشتن منزلش و تلاش کردن چیزی باقی نمونه که اسناد مواد مخدر و این مشکلاتی باشه.
این اسناد دقیقاً چه چیزی رو نشون میداد که کوشش شد از طرف سپاه که پاک بشه؟
بله، من یه چیزی، شما توی محله وقتی میرید ببینید که مواد مخدر فرض کنید توسط خردپا پخش نمیشه، بلکه توسط یک فضایی پخش میشه که کاملاً یه فیلمی شما ببینید، بگید که آقا سوال منو جواب بدید، اینجا الان نیروی انتظامیه، اینم مواد فروشه، اینجا مثلا دروازه‌قاره، این مواد فروش داره زیر نظر همین بخش نیرو انتظامی داره همین کار رو میکنه. این فیلم رو من با ما برای شما فرستادم. ببینید ما از این دست اسناد بود، یا این بچه‌ای که کاملا آسیب روان نژند بحران داره، بسیط محله این رو استخدام کرده و این رو تبدیل کرده به یک والد چماق به دست که توی محله به بچه‌های دیگه مثلا آسیب بزنه.
بعضی ها هم مثلا در مورد جمعیت امام علی دیدید میگن که جمعیت نسبت به دیگر سازمان‌های مردم نهاد دست بازتری داشته.
دست بازتر به خاطر اینکه ما به مردم نزدیک‌تر شدیم. شما فکر کنید انقدر
نه، اونها نظر حکومت میگن، یعنی میگن که حکومت دست بازتری براش قائل بوده تا مثلا انجیو ها یا سازمان های مردم نهاد دیگه.
ابدا ما دست بازتری نداشتیم. ما هزاران دانشجو بودیم که با هم تعهد کردیم از 20 سال پیش با پشتکار فراوان که به جای کار سیاسی فقط خود زندگیمون رو وقف کنیم برای بچهای مردم، و اینا ده ها بار ما رو جمع کردن و باز دوباره ما کنار هم جمع شدیم و اون فضای شیشه‌ای رو ساختیم که مردم کامل بیان درش مثلا ارتباط مستقیم داشته باشن با بچه های آسیب دیده و یه کاری کنیم که در جاهایی جاسیم داشته در اونجا ورود نمی کنه. ما مثلا در چه فضاهایی ورود کردیم در کنار یه آسیب دیده مواد زده؟ این که فضای امنیتی حکومت نیست. شاید الان حکومت داره در همه فضاها ورود میکنه، ولی شما فکر کنید وقتی به ما نگاه،
یعنی چند سال پیش به نظر شما حکومت وارد این فضاها نشده بود یا حراسی نداشت به هر حال از اون چیزی که در حتی ادبیات سیاسی و اجتماعی ازش میگن مثلا قیام پا برهنگان یا همچین چیزی؟ چون اتفاقاتی هم که مثلا در 96 و 98 افتاد اینطوری به نظر میرسید.
بله من فکر کنم در دوران اصلاحات اون جزء هنوز به کل تبدیل نشده بود، اون جزء فاسد. مردان آسمانی و انسان در ساختارهای نظام هم سعی میکردن حرکتهای ملی انجام بدن. خب اون دورانی که ما وارد این فضاها شدیم با همون برخورد میشد، ولی انقدر این فضا غریب، انقدر این فضا دور افتاده بود، انقدر این فضا به درد بخش برداری این آقایون نمیخورد که اینا وارد این فضاها نشده بودن. ولی الان خب شما میبینید توی فضا سربازگیری میکنن، دارن به تجارت سکس و اصطلاح. من یه نکته بگم خیلی شاید جذاب باشه. شما نگاه کنید برخوردی که با شعر ساسیوانکن شد، اونی که خونده بود ایران توکیو، سمیه نرو. سمیه نرو یعنی چی؟ سمیه که در محله دروازه ها هم مثلا فیلمش تقریبا هست، دارا اون وضعیت محله دروازه ها رو نشون میده. فیلم حداقل ابد و یک روز محله های پایین رو نشون میده دیگه. سمیه دختری که داره مکرر صیغه میشه دیگه، و برای معرفی این دختر صیغه ای رفته بودن از مشهورترین پرنستار جهان استفاده کرده بودن. که خب شما میبینید دقیقا همون روزی که نهادهای مدنی رو شروع میکنن، یعنی اون روز انحلال جمعیت امام علی بود که بله ما میخوایم ایران رو تبدیل به یه توکیو کنیم، به یه تایلند کنیم که هر کس خواست بیاد مثلا اینجا به استکس ارزان دسترسی داشته باشه. حداقل کشورهای اطراف که اینو خواهند داشت. حالا یه مدتی تو قوانین اینو به شکل ازدواج کودک میفروشیم مثلا، بعد از یه مدتی دیگه برای مردم عادی سازی میشه. الان ملتی که هرس میخوری گربه سر زباله میبینه الان هیچ هرسی نداره که یک کودک سر زباله میبینه. ما سالیانه چند میلیارد درآمد دارن باندای فاسد از کودک در زباله. 6,000 میلیارد درآمد دارن که 150 میلیاردشو میدن شهرداری. بقیهش کجا میره؟ ببینید این سوالاییه که من همیشه پرسیدم. اینه که حالا یه نفر بیاد بگه آقای میمندی تو به استراحت بگو بقیه کجا میره، من میگم نه به استراحت مشخصه کجا میره.
فکر نمیکنید یه مقداری شبیه جامعه ایران وضعیت شبیه اون داستان دکتر جکیل و آقای هاید و یه آقای هایدی وجود داره در درون جامعه ایران که مانع میشه از اینکه اون تحولی که باید اتفاق بیفته سیر طبیعی خودش رو طی کنه؟
کاملا فرمایش مثال عالی و بسیار خوب. یعنی ما در اون هرم مزلو اون هاید رو یک آدمی ببینیم که به غرایز و شهواتش و پول و قدرت پول و سکس مثلا مینازه، و یه دکتر جیکلی میبینیم که خب آدمی است که در هرم مزلو دنبال آزادی و اندیشه و روشنفکری است. به نظر من حاکمیت با ابزار اولیه نیازهای مردمی که در اختیار گرفته، حالا با همون کمیته‌های فاسد خودش امداد و نمیدونم بنیاد مستضعفان و این چیزا، تونسته مردم رو در شرایط دکتر جکیل نگه نداره و به مستر هایت تبدیل کنه.
شارمین میمندی نژاد بود و گفتگویی که به صورت کامل میتونید شش بعد از ظهر جمعه شنوندش باشید. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. روزتون بخیر.